چنگیز خان، نامی که مترادف خشونت و فتوحات بسیاره. 800 سال پیش او بزرگترین ارتشی که جهان به خود دیده بود رو ساخت و از اون برای برپا کردن بزرگترین امپراتوری تاریخ استفاده کرد. هیچ رهبر دیگه‌ای، نه اسکندر، نه ناپلئون و نه هیتلر، پیروزی‌هاشون حتی به گرد پای این مرد آهنین مغول هم نمی‌رسه. او چطور به این جایگاه رسید؟ این هفته در پادکست مختصر و مفید خواهید شنید که چطور یک دهقان ساده در یکی از خشن‌ترین مناطق آب و هوای جهان برخاست و طوفانی به پا کرد که جهان رو درنوردید. آنچه که ما از روزهای نخست زندگی چنگیز خان میدونیم به اعتبار کتابی به نام تاریخ سری مغولان که اندکی بعد از مرگ چنگیز نوشته شده. بر اساس این کتاب چنگیز در سال 1165 میلادی و در جای میان استپ‌های آسیای مرکزی به دنیا آمد. همچنین در این کتاب نوشته شده که چنگیز در لحظه تولد لخته‌ای خون در دستانش داشته، نشانه ای از پیامدهای هولناکی که تولد او در پی خواهد داشت. محل تولد چنگیز گوشه‌ای سخت و بیرحم از دنیا بود. مغول‌ها که فاقد رهبری واحد بودند، به قبیله‌های پراکنده تقسیم شده بودند و مدام مشغول نبرد با یکدیگر بودند. مغولستان هم سرزمینی وسیع و ناهموار بود، واقع شده در بین اروپا و چین و مملو از رشته‌کوه‌های غیرقابل سکونت، صخره‌ای و با دمایی اغلب زیر صفر. چینی ها این سرزمین رو جایگاه وحشی ها خطاب می کردن و دیواری بزرگ بر سر مرز هاشون کشیدن تا جلوی غارتگری های ساکنین اون سرزمین رو بگیرن و اونها رو از شهرهاشون دور نگه دارن. برای مغول ها قدرت در شمار افراد بود. خانواده های مغول اغلب پر جمعیت بودند و چند همسری سنتی رایج محسوب می شد. پدر چنگیز خود دو زن داشت. مادر او زنی بود که پدرش در جنگی از قبیله دیگری به غنیمت گرفته بود. او در کودکی با سه برادر، یک خواهر و دو برادر ناتنی بزرگ شد. سالهای نخست زندگی او عمدتاً به شکار، سوارکاری و پرسه زدن در دشت‌ها گذشت. قبیله او هم مدام در حال حرکت و به دنبال چراگاهی تازه برای دام‌ها بودند. روایت‌هایی که از زندگی چنگیز در این دوران باقی مونده، او را جوانی شجاع و مطیع توصیف می‌کنند که تنها ترس او از سگ‌ها بود. همچنین او جوانی درونگرا بود که اغلب اوقات خودش رو در تنهایی و با افکار خودش می‌گذروند و البته او به شدت مستقل بود و هیچ ارزشی در مشورت با دیگران نمی‌دید. همچنان که بزرگتر می‌شد، برای همه آشکار می‌شد که سرنوشت چنگیز فراتر از قبیله‌ای بود که تا اون زمان تمام جهان او بود. طبق سنت‌های معمول، والدین چنگیز در 9 سالگی برای او خواستگاری کردند. همسری که برای او در نظر داشتند، بورته نام داشت و از قبیله همسایه بود. چنگیز هم قرار بود به قبیله اونها منتقل بشه تا در کنار عروس آینده‌اش بزرگ بشه. بعد از اینکه پدر چنگیز او رو به قبیله نوعروسش رسوند، در راه برگشت به قبیله‌ای از تاتارها برخورد کرد که در حال شکار بودند. اونها به ظاهر مهمون نواز می اومدند و به پدر چنگیز غذا و نوشیدنی تعارف کردند، اما اون خوردنی‌ها آلوده به زهر بود و پدر چنگیز خان 3 روز بعد درگذشت. بعد از مرگ پدر، چنگیز فوراً به نزد خانواده‌اش که توسط سایر اعضای قبیله رها شده بودند برگشت. مادر او هوئلون حالا سرپرست خانواده بود و اختلافات بین 3 پسر هوئلون و 2 برادر ناتنی اونها سرباز کرده بود. یک روز در حالی که چنگیز ماهی گرفته بود و اون رو در دست داشت، یکی از برادرهای ناتنی جلو اومد و ماهی رو از دست او درآورد. چنگیز بدون لحظه‌ای تردید فوراً کمان رو درآورد و برادرش رو کشت. این اولین نشانه از خشونتی بود که به زودی به شخصیت او شکل می داد و او را تبدیل به خان اعظم می کرد. در 15 سالگی چنگیز به وضوح قوی تر و درشت‌تر از برادرانش بود و در شکار و سوارکاری ماهرتر به نظر می رسید و همین خصوصیات جایگاه او را به عنوان رهبر در نزد برادرانش تثبیت کرد. جلوه او به عنوان مبارزی قدرتمند در چارچوب خانواده کوچکش باقی نموند. به زودی قبیله‌ای که بعد از مرگ چنگیز خانواده او را طرد کرده بودند از ظهور جنگجویی تازه با خبر شدند. اونها نگران شدند که چنگیز با کمک برادرانش به قبیله حمله کنه. به همین دلیل تلاش کردند تا با حمله پیش دستانه ابتکار عمل رو به دست بگیرند و چنگیز رو اسیر کنند. در پی این حمله چنگیز خان فرار کرد و مهاجمان هم در تعقیب او پای به کوه و صحرا گذاشتند. بعد از 9 روز سرانجام چنگیز تسلیم شد و به اسارت در اومد. او زندانی شد و یوغ چوبی سنگینی بر دوشش گذاشتند. چند روز بعد در حالی که چنگیز در چادری زندانی بود و با یوغی برگردن لاغرتر و ضعیفتر می شد، اسیر کنندگانش مشغول جشن گرفتن پیروزی خود بودند. اما او با وجود سنگینی یوغ چوبی به نگهبانها حمله کرد و بر اونها غلبه و فرار کرد. چنگیز قبل از اینکه سایر افراد قبیله متوجه غیبتش بشن خودش رو به رودخانه رسونده بود، اما تلاش برای گذشتن از رودخانه با یوغ چوبی که بر دوش داشت مترادف مرگ بود. برای همین چنگیز به همون چادری که ازش اومده بود برگشت و در اونجا نگهبانی که قبلا بر او غلبه کرده بود رو زخمی پیدا کرد. او به نگهبان زخمی گفت که اگر به او در باز کردن یوغ کمک نکنه و اسبی به او نده، به بقیه خواهد گفت که در فرار کمکش کرده. این تهدید کارساز بود و چند دقیقه بعد چنگیز از دست کسانی که او را اسیر کرده بودند 4 نعل به سمت سرنوشت میتاخت. یک سال بعد در 16 سالگی چنگیز به روستای بورته، دختری که در 9 سالگی قولش رو گرفته بود، برگشت. وقت ازدواج بود. پدر بورته به عنوان هدیه ازدواج یک کت سمور بسیار زیبا به چنگیز هدیه داد. فردای اون روز چنگیز دست نوعروسش رو گرفت و او رو با خود به نزد خانواده آورد و مراقبت از مادرش رو به او سپرد. بعد سوار اسب شد و به قبیله همسایه رفت و کتی که از پدر همسرش هدیه گرفته بود رو تقدیم به سالار قبیله همسایه که طغرل نام داشت کرد. با این کار او با رهبر قدرتمند قبیله همسایه بیعت کرد. سپس چنگیز از طغرل خواست که به او کمک کنه تا بتونه وفاداری قبیله هایی که پس از مرگ پدر خانواده او رو رها کرده بودند رو به دست بیاره. طغرل نسبت به چنگیز احساس همدردی می کرد و به این ترتیب پیمان محکمی بین این دو شکل گرفت. خبر این اتحاد به زودی به گوش همه رسید. به این ترتیب قبیله های اطراف هم وفاداری خودشون رو ابراز کردند و طولی نکشید که چنگیز شروع به ساختن ارتشی نیرومند از بهترین جنگجویان کرد. اما قبل از اینکه این ارتش آماده نبرد بشه فاجعه ای رخ داد. گروهی از سوارکاران به قصد دزدیدن زنان اردوگاه چنگیز به اونها حمله کردند. اغلب افراد قبیله موفق به فرار شدند، اما بورته همسر چنگیز به اسارت متجاوزین در اومد. چنگیز با درماندگی به سمت قبیله طغرل رفت و کمک خواست. طغرل هم درخواست چنگیز رو رد نکرد و به او قول داد که متجاوزین رو نابود خواهد کرد و همسرش رو پس خواهد گرفت. طی چند ماه آینده این متحدین موفق شدند که از قبایل اطراف ارتشی 5000 نفره جمع کنند و به متجاوزین حمله کنند. این حمله سریع و قاطع بود. انبوه مغول‌ها اردوگاه حریف رو ویران کردند و با کشتاری بی‌رحمانه و غارتگری چیزی از اونها باقی نگذاشتند. در این میان اونها بورته همسر چنگیز رو هم پیدا کردند. او اگرچه زنده بود اما بارها مورد تجاوز قرار گرفته بود و حامله بود. اندکی بعد بورته پسری به دنیا آورد که مشخص نبود آیا فرزند چنگیزه یا نتیجه تجاوز در دوران اسارت. در پی این پیروزی قدرت چنگیز دوچندان شد. او با قبیله دوست دوران کودکیش یعنی جاموکا اتحادی تازه برقرار کرد. این دو رفقایی جدا نشدنی بودند و یکدیگر را برادر خونی خطاب می‌کردند. رفاقت بین چنگیز و جاموکا چنان بود که همیشه با هم بودند. با هم غذا می‌خوردند، با هم می‌خوابیدند و با هم بیدار می‌شدند. اونها عملاً با هم زندگی می‌کردند و همین منجر به حسادت همسر و مادر چنگیز می‌شد. مادر و همسر چنگیز سخت تلاش می‌کردند که چنگیز و جاموکا رو از هم جدا کنند. به همین دلیل شروع به راه انداختن شایعاتی درباره جاموکا کردند. شاید به خاطر تأثیر بسزای مادر و همسر چنگیز در زندگی او و شاید هم به خاطر شهوتی که نسبت به قدرت مطلقه داشت، اما به هر حال رابطه بین چنگیز و جاموکا شکراب شد. در 1185 میلادی وقتی دو قبیله چنگیز و جاموکا مشغول کوچ به مناطقی پر آب و علف تر بودند، جاموکا تصمیم گرفت در دره ای اتراق کنه و از چنگیز هم خواست که به او بپیونده. چنگیز توجهی به درخواست جاموکا نکرد و به مسیر خودش ادامه داد. چندین کیلومتر که جلوتر رفت، متوجه شد که نه فقط اعضای قبیله خودش، بلکه بسیاری از قبیله جاموکا هم رهبرشون رو تنها گذاشتند و به دنبال چنگیز به پیش رفتند. به این ترتیب چنگیز تبدیل به فردی شد که بزرگترین قبیله در بین مغول‌ها رو رهبری می‌کرد. این امر تا حدودی به این خاطر بود که مغول‌ها امنیت رو در تکثر می‌دیدند و بخشش هم اجبار بود. بسیاری از کسانی که تمایلی به پیروی از چنگیز نداشتند مجبور به پیروی می شدند. زیاد شدن افراد قبیله چنگیز و ضرورت تأمین غذای اونها و همچنین قدرت طلبی و تمنای ثروت ذاتی او را به سمت غارت قبیله های دیگر و دزدیدن زنان و غارت اموال اونها می کشید. کتاب تاریخ سری مغولان نقل قولی از چنگیز در خود داره که البته ممکنه در فیلم کونان د بربریان هم از زبان آرنولد شوارزنگر شنیده باشیدش. لذتی بالاتر از این نیست که بر دشمنان غلبه کنید و قبل از اینکه اونها به دنبال شما بیفتن شما اونها رو تعقیب کنید، اونها رو غارت کنید و عزیزانشون رو به عزاشون بنشونید، از پاشون رو بتازونید و همسران و دخترانشون رو به آغوش بگیرید. چنگیز در سالهای 20 زندگیش توانایی‌های درخشان در جنگ‌های روانی از خودش نشون می‌داد. او به قبیله‌ای چنان وحشیانه، هولناک و ویرانگر حمله می‌کرد که قبیله‌های اطراف مرعوب قدرت او می‌شدند و بعد بدون درگیری تن به تسلیم می‌دادند. در نتیجه این تاکتیک هزاران نفر از دشمنان او به سادگی و از ترس تبعات مقاومت در مقابل بیرحمی چنگیز به تسلیم او در می اومدند. پس از گرد آوردن قبایل مختلف مغول در دل یک قبیله متحد و واحد، چنگیز حالا چشم به جهانی فراتر از کوههای مغولستان داشت. در میان اندک قبایلی که هنوز به او نپیوسته بودند، جاموکا دوست سابق و دشمن قسم خورده فعلی او هم بود. البته این دو با هم مدارا می کردند و مردم دو قبیله هم در تلاش بودند تا صلح شکننده‌ای که بین چنگیز و جاموکا شکل گرفته بود رو حفظ کنند. اما با این حال روزی اختلاف نظر بر سر چراگاه دامها به خشونت کشیده شد و یکی از مردان چنگیز سربازی از قبیله جاموکا رو کشت. جاموکا خشمگین از این تعرض با حمله به اردوگاه چنگیز واکنش نشون داد. غیر منتظره بودن و سرعت برق‌آسای این حمله منجر به کشته شدن بسیاری و به اسارت رفتن 70 نفر از جنگ سالاران چنگیز شد. جاموکا بعد از شکنجه‌های فراوان تمامی اسرا رو زنده زنده در آب جوش انداخت و کشت. چنگیز از این شکست تحقیرآمیز شوکه شد، اما او از این شکست نتیجه گرفت که ارتش او هنوز آمادگی فتوحات بزرگی که او در ذهن داشت رو نداره. در نتیجه تصمیم گرفت ارتشی تازه پرورش بده و اون رو به ماشین جنگی عظیمی تبدیل کنه، سپاهی از جنگجویان که جهان تا اون زمان به خود ندیده بود. نتیجه این تلاش ها ارتشی بود به غایت متحرک که قادر بود بیش از 100 کیلومتر در روز جابجا بشه. مردانی که با چنان نظم و ترتیبی پرورش داده شده بودند که بدن و ذهن اونها مثل فولاد بود. طولی نکشید که شهرت این ابر ارتش وحشی ها از مرزهای مغولستان هم فراتر رفت. هنگامی که حاکمان امپراتوری چین از وجود این ارتش با خبر شدند، از چنگیز دعوت کردند تا در کنار اونها با غارتگران، تارتارها و مزاحمان مبارزه کنه. تارتارها مدت ها بود که دشمن مغول ها بودند و چنگیز این پیشنهاد رو نه فقط به عنوان فرصتی برای تصفیه حساب با دشمن قدیمی، بلکه امکانی برای گسترش دسترسی خود در سطح بین المللی میدید. چنگیز خیلی زود دستور حمله به تارتارها رو صادر کرد و اونها رو از بین برد. وقتی که ارتش چنگیز از شکست تارتارها برگشتند، جاموکا دوباره فرصت رو غنیمت دید و به چنگیز حمله کرد. این بار اما ارتش او آماده بود. پس از 3 مبارزه خونین سرانجام پیروان جاموکا تسلیم شدند. خود جاموکا اما فرار کرد و به قبیله نایمان پناه برد که قبیله قدرتمند و ساکن در شمال غربی استپا بودند. وقتی خبر پناهنده شدن جاموکا به قبیله نایمان به گوش چنگیز رسید، او فوری دستور نابودی نایمان‌ها را صادر کرد. 80,000 نفر جنگجوی درجه 1 و خشن به سمت نایمان‌ها رفتند و اونها رو در خون خودشون غرق کردند. شگفت‌انگیز این که جاموکا باز هم فرار کرد. او این بار به قبیله کوچک و کوهنشین پناه برد. اما مردان این قبیله از ترس اشغالگران به جاموکا خیانت کردند و او را تسلیم اردوگاه چنگیز کردند. چنگیز از عدم وفاداری این افراد به جاموکا منزجر شد و همشون رو قتل عام کرد. سپس چنگیز به جاموکا پیشنهاد داد که عذرخواهی کنه تا او هم از جانش بگذره. اما جاموکا این پیشنهاد رو رد کرد و التماس کرد که چنگیز اعدامش کنه. چنگیز هم به خواهشای او جواب داد و دستور داد تا به روش سنتی مغول‌ها در یک فرش پیچیده بشه و اعدام بشه. با وجود شهره بودن چنگیز به بی‌رحمی، او نتونست مراسم اعدام دوست قدیمیش رو تحمل کنه و رو برگردوند و از صحنه دور شد. با شکست نایمان‌ها، چنگیز حالا رهبری جمعیتی حدود 2 میلیون نفر رو بر عهده داشت و طعم این قدرت چنان بر او مزه کرده بود که به چیزی جز افزایش فتوحاتش فکر نمی کرد. تا این زمان هنوز بخشهایی از مغولستان وجود داشت که زیر سلطه او نبود، از جمله سرزمین‌هایی در شرق و جنوب مغولستان. در ماه‌های بعد او این سرزمین‌ها رو هم یکی یکی به تسلیم خودش درآورد. چنگیز جنگنده‌ای ماهر بود و همیشه جلوی سپاه می‌جنگید تا بتونه شخصاً بر تمام جزئیات حمله نظارت داشته باشه. با این حال بزرگترین توانایی او شمشیر زدن نبود، بلکه هوش او در انتخاب ژنرال‌های مستعد برای مدیریت ارتشش بود. به این روش او موفق به متحد کردن مردمانی شد که برای قرن‌های متوالی با هم مشغول جنگ بودند. سرانجام در سال 1206 بود که مردم چنگیز رو به سمت رهبر اعظم خودشون منصوب کردند و به او لقب خان دادند. آنچنان که در کتاب تاریخ سری مغولان آورده شده، مردم به چنگیز چنین گفتند: ما تو را رهبر و خان خود می نامیم. ما مثل صاعقه بر دشمنان تو فرود خواهیم آمد. ما بهترین دختران را از میان خانواده دشمن به تو تقدیم خواهیم کرد. اگر روزی از تو نافرمانی کردیم، سرهای ما و همسران و فرزندانمان را از تن جدا کن و بر خاک بینداز. در بین فتوحات مختلف، چنگیز از نتایج این پیروزی‌ها هم بهره‌مند می‌شد و لذت می‌برد. او مدام همسران بیشتری اختیار می‌کرد و فرزندان بیشتری در دامن اونها می‌گذاشت. از همسر اول خود بورته 4 پسر داشت که هر کدوم بر بخشایی از امپراتوری او حکومت می‌کردند. اما با وجود ثروت، تجملات و خانواده بزرگی که برای خودش ساخته بود، چنگیز رویایی جز ادامه تاخت و تاز و فتح سرزمین‌های بیشتر نداشت. او در پی این بود که جایگاه خودش رو نفس به نفس امپراتوری همسایه و تا لب دیوار بزرگ چین تثبیت کنه. در سال 1206 چنگیز اجلاس بزرگی از ژنرال‌ها و رهبران قبایل خود به راه انداخت تا درباره نقشه خودش برای حمله به چین صحبت کنه. در اون زمان بین مغولستان و چین پادشاهی ژیا محل زندگی قوم تانگوت قرار داشت. این منطقه مسیری کلیدی برای تجارت بین آسیای مرکزی و غرب محسوب می‌شد. چنگیز خان کارزاری برای فتح این منطقه ترتیب داد و ظرف 2 سال موفق شد تمام امپراتوری ژیا رو تحت سلطه خودش در بیاره. اکنون راه برای حمله به چین باز شده بود. چنگیز خان ابتدا در تلاشی برای تثبیت معاملات قبلی خود با امپراتوری چین، سفیر صلحی رو به لب دیوار میفرسته. اما مقامات چینی به نیت این فرستاده مشکوک میشن و او رو به مرگ محکوم میکنن. وقتی این خبر به چنگیز خان رسید، او به چادر خودش رفت و برای 3 روز روزه گرفت. بعد از 3 روز او با اعلام این خبر بیرون اومد که از آسمان وعده پیروزی رو شنیده و وقتشه که ارتش او به قصد انتقام راهی چین بشه. خیلی زود چنگیز خان در حالی که 40,000 سوار نظام مغول رو پشت سر خودش میدید به دیوار چین رسید. دیوار رو خرد کرد و وارد چین شد. اونها سپس با سرعتی سرسام‌آور مثل صاعقه بر سر مقرهای امپراتوری چین فرود اومدن و دشمن رو نابود کردند و اردوگاه اونها رو از بین بردن. در جریان همین حمله به چین بود که افسانه خشونت و بیرحمی چنگیز خان شکل گرفت. او هر وقت که به روستایی از دشمن نزدیک می‌شد، زنان و کودکانی که قبلا اسیر گرفته بود رو به عنوان سپر انسانی در مقابل ارتش خودش حرکت می‌داد. در طی 2 سال او به جندو، پایتخت امپراتوری چین رسید، شهری که امروزه ما پکن خطابش می‌کنیم. این شهر در زمان حمله چنگیز با دیواری مستحکم حفاظت می‌شد. ارتش چنگیز خان 1 سال تمام شهر رو محاصره کرد تا اینکه سرانجام به کمک برج‌های متحرک و منجنیق موفق به عبور از دیوار شدند. سپس جنگ خونینی در گرفت و بعد از قتل عام هزاران چینی پایتخت سقوط کرد. بعد از تسلیم امپراتوری چین، چنگیز به استپ‌های محل زندگی خودش برگشت، اما طولی نکشید که دوباره آتش کشورگشایی و جاه‌طلبی در روح او زبانه کشید. این بار او چشم به اروپا دوخته بود و پادشاهی ایران در سر راه او به اروپا قرار داشت. چنگیز با وجود تسلط بر کشور عظیم و ثروتمندی مثل چین، نیازی برای حمله به ایران احساس نمی کرد و علاقمند به تجارت و بازرگانی با ایران بود. او سلطان محمد خوارزمشاه پادشاه ایران رو سلطانی مقتدر می دونست و در تلاش بود تا با او روابطی دوستانه برقرار کنه. چنگیز خان برای نشون دادن حسن نیت به سلطان، 450 بازرگان که اغلب مسلمان بودند رو با نامه ای شامل درخواست برقراری رابطه بین دو دولت به ایران فرستاد. در بدو ورود این بازرگانان به ایران، حاکم محلی که تحت تأثیر ترکان خاتون مادر سلطان محمد خوارزمشاه بود، به مال و اموال این بازرگان ها طمع کرد و به اتهام جاسوسی اونها رو بازداشت کرد و نامه ای هم با مضمون بازداشت تعدادی جاسوس مغول به سلطان محمد نوشت. سلطان این خبر رو سوء نظر چنگیز خان به ایران تعبیر کرد و دستور داد تا تمام 450 بازرگان مغول رو قتل عام کنن و اموالشون رو هم به پایتخت ایران بفرستند. وقتی خبر به چنگیز خان رسید، او شدیداً خشمگین شد، اما باز از در صلح در اومد. او نامه‌ای به شاه نوشت و خواستار تسلیم کردن حاکمی که بازرگانان مغول رو دستگیر و اعدام کرده بود شد. اما سلطان محمد نه تنها درخواست چنگیز خان رو قبول نکرد، بلکه فرستاده چنگیز خان رو هم به قتل رسوند و همراهان او رو با ریش و سبیلی بریده به نزد چنگیز برگردوند. این موضوع برای چنگیز خان که اعتقاد ویژه‌ای به مسئولیت سفرا و فرستادگان داشت بسیار سنگین بود. زمان انتقام فرا رسیده بود. چنگیز خان بزرگترین ارتشی که جهان تا اون زمان به خود دیده بود رو جمع کرد و با بیش از 200,000 جنگجو به ایران حمله کرد و برای چندین سال قتل و خونریزی در سراسر ایران حاکم شد. وقتی که خونریزی ها فروکش کرد، دیگه قدرتی برای شاه ایران باقی نمونده بود. امپراتوری چنگیز خان حالا از دریای زرد در شرق تا دریای خزر در غرب ادامه داشت. پیش از بازگشت چنگیز به استپ‌های مغولستان، او پسرش اوکتای رو به عنوان جانشین و وارث امپراتوریش منصوب کرد. مدیریت امپراتوری چنان وسیع دردسرهایی برای چنگیز خان ایجاد کرده بود. در تابستان 1226، او پیشاپیش 180,000 جنگجوی خودش به قصد سرکوب قیام مردم تانگوت در حرکت بود که از اسب افتاد و به شدت زخمی شد. او در لحظه جان به در برد، اما به مرور زمان حالش بدتر و بدتر شد تا اینکه سرانجام در 18 آگوست 1226 میلادی یا 27 مرداد سال 605 خورشیدی در سن 62 سالگی و در اوج قدرت درگذشت. میراث چنگیز خان توسط نوه او کوبلای خان ادامه پیدا کرد. او سلطه مغول‌ها رو از شرق دور تا اروپا گسترش داد و بزرگترین امپراتوری تاریخ رو ساخت. با تمام خونریزی‌ها و جنایت‌ها و تجاوزهایی که خان در طول عمرش کرد، اما ماندگارترین تأثیر او بر جهان این بود که فتوحاتش منجر به برقراری ثبات در شرق و غرب دنیا شد و به این ترتیب اولین جریان‌های تجارت بین جهان شرق و جهان غرب برقرار شد. آنچه که میشنیدید زندگی نامه مختصر و مفید چنگیز خان مغول بود. منبع بخش عمده این اپیزود کانال یوتیوب بیوگرافیکس و لینکش رو میتونید در بخش توضیحات این اپیزود پیدا کنید. همچنین متن کامل این اپیزود هم در وبسایت اردشیرطیبی.com موجوده و اونجا میتونید علاوه بر اینکه از لینک هایی که در دل متن برای توضیحات بیشتر قرار دادم استفاده کنید، منابع رو هم دقیق تر ببینید. و ممنون که به پادکست مختصر و مفید گوش میکردید. این پادکست هر هفته یک شنبه ها به روز میشه و جایی که من در اون نتایج کنجکاوی هام رو که اغلب حول موضوعاتی از دل تاریخ، سیاست و علم هستند با شما به اشتراک میگذارم. مختصر و مفید رو میتونید از طریق اپلیکیشن های مخصوص شنیدن پادکست دنبال کنید، چه در اپل پادکست و گوگل پادکست و چه در اسپاتیفای و کاست باکس. میتونید با جستجوی عبارت مختصر و مفید و با کلیک کردن روی سابسکرایب مشترک این پادکست بشید. من اردشیر طیبی هستم و شما به اپیزود 23 پادکست مختصر و مفید گوش میکردید.